نگاه تازه
داشتی میگفتی داستانش جالب بود.
چی جالب بود؟
همین داستانی که داشتی میگفتی بچگی میرفتین تعزیه.
خب اول سلام کنیم بعد توضیح بدیم.
میخوای اول سلام کنیم؟ من محمد زرقامی هستم، سلام میکنم. و
من هم محمد رضا کاظمی خدمت شما سلام میکنم. ما امروز تصمیم گرفتیم یه برنامه درست کنیم درباره یه تعزیه، به خاطر اینکه ماه محرم هست و ما هم یکم با یک نگاه دیگه‌ای به این موضوع بپردازیم. آره، من داشتم قبلش توضیح میدادم به محمد که دوران بچگی که ما میرفتیم توی مراسم چطوری بود.
آره، داستان تعریف خیلی جالب بود.
توی شهر ما، اولا که توی تمام محلات و توی حتی روستاهای اطراف این مراسم برگزار میشد. نکته جالبی که بود این که برصد این آدمای معمولی مثلا توی دهات که میرفتی، اولا که خیلی به صورت اولیه این مراسم اجرا میشد. یعنی مثلا 4 تا چوب میچسبوندن به هم، مثلا پارچه مینداختن روش، خیمه ای درست میکردن، و بعد چند تا از پیرمردای ده یه سری کاغذ خیلی پاره کهنه روش این اشعاری نوشته شده بود، یعنی به صورت شعر هم بود، اون دیالوگ هایی که برای تعزیه.
بعد تو هم اونجا مثلا یه نقشی بازی می‌کردی.
نه بالا گوش کن، حالا میگم. بعد اینا می‌خوندن. اولا که من که بچه بودم اصلا هیچی نمی‌فهمیدم که اینا چی میگن. بعد آهنگش هم
مثلا چی میگفتن؟
نه نمیتونم الان واقعا نمی‌فهمیدم. نمی‌فهمیدم با یک آهنگی که خب پیر مرد روستایی اصلا برسات
دستگاه موسیقی آره نمی‌دونه.
خارج می‌خوندن برسات اصلا هیچ چیز جالبی نداره. بعد یه سری بچهای هر کسی که میرفت اونجا تماشا کنه، یه سری از بچه‌ها رو میگفتن که شما بیاید سربازای لشکر امام حسین بشید. یه چوب میدادن دستشون، بعد فقط من مواظب میبودی که این شمشیر واقعا دیوانه وار شمشیر میچرخون توی هوا، باید مواظب میبودی نخوره تو سر کله.
شانس آوردی
واقعا. من شانس آوردم که الان بر صورت.
آره، خلاصه این داستان تعزیه خیلی جالبه و خیلی از محققا و ایران شناسای غربی علاقه دارن که بیان تحقیق کنن. من یادم ایران که بودم یه بار برای روزنامه همشهری رفته بودم، یه جایی گزارش تهیه کنم از همین مراسم تعزیه. یه دختر آمریکایی هم اومده بود از آمریکا که صرفاً بهش بورسیه داده بودن که بیا تحقیق کنه در مورد تعزیه، و اون براش خیلی جذاب بود. برای من اصلا جذابیتی نداشت، به خاطر اینکه اون سازهایی که مثلا نواخته میشد همه اغلب اینطوری به گوش میومد که از کوک خارجه. آره. سازاشون،
ولی در همون خارج بودن و همون ریتمی که اجرا میکردن، مثلا اون تبل و دهلی که زده میشه اینها، من فکر کنم باز هم یک فضای خاصی رو ایجاد میکنه. دیدی مثلا اسب و اون خاکی که بلند میشه. آره واقعا، شاید همین شکلی بوده اون ماجرای کشته شدن امام حسین و اینا.
به هر حال عناصر تعزیه دستمایه‌ای شده برای حتی کارهای هنری، چه بسا توی سینمای ایران بعضی از فیلم‌ها هم دیدیم که این مورد استفاده قرار گرفته،
توی نقاشی‌ها، مینیاتورها.
و به هر حال می‌خواستم اینو بگم که یک زمانی تعزیه هم به هر حال شکل حرفه‌ای داشته، آدمایی بودن که حرفه‌شون این بوده، از جمله هاشم فیاض که از معروف‌ترین تعزیه خون‌ها بوده. ولی خب در دوران اخیر مثل اینکه دیگه چهره‌های حرفه‌ای به اون معنا حضور نداره.
حالا از اونجایی که بعضی از کارشناس‌ها معتقدن که احتمال داره که عناصری از ایران باستان در تعزیه تاثیر داشته، و برای همین ما فکر کردیم که بریم سراغ چند تا کارشناس در این باره صحبت کنیم.
خب اگه موافق باشی اول بریم سراغ یکی از قدیمی‌ترین کسانی که روی
این موضوع کار کرده. آره. پیتر چلکوفسکی اسلام‌شناس آمریکایی هست در نیویورک. اسلام با بسیاری از هنرها یکم مشکل داره، یعنی سخت میگیره، مثلا در مورد نقاشی، در مورد موسیقی، مجسمه سازی، اینها. این تعزیه خب این هم یک هنر نمایشی، این چطوری وارد اسلام شده، اسلام شیعی،
و مورد پذیرش قرار گرفته؟
بله،
صحیح فرمودید که در اسلام موضوع مجسمه، نقاشی و تعز موضوعی است که الان 14 قرن دارن روش صحبت میکنن که پیدا کنن آیا این حرامه یا حرام نیست. ولی در ایران که سابقه تمدنی بسیار عمیقی داشته است قبل از آمدن اسلام به ایران، ما در ایران هم مجسم سازی داریم، هم نقاشی داریم و هم نمایش داریم. قرن 16 میلادی وقتی که،
یعنی دوره صفویان،
صفویه سر کار آمده در 1501، اتفاقا همون روزها شاید یک سال بعد یک کتابی نوشته شده از به نام روزت و شهدا، و نویسنده این کتاب که خیلی جالبه که شیعه مذهب نبوده، سنی مذهب بوده، با این که تیتلش به عربی هست کتاب به فارسی نوشته است. و این کتاب درباره فاجعه کربلاست و خیلی کتاب مهمی است. و حسن اتفاق این است که هم صفوی کشی مذهب شده اند و این کتاب در همون زمان به وجود آمده. و چون که این کتاب دست باب داره، پس از اون زمان به بعد که بیشتر ایرانیان در این موقع شیعه مذهب نبودن، سنی مذهب بودن، و برای تبلیغات شیعه مذهب از سنت‌های محلی و غیره استفاده شده است. و چون که 10 تا باب داشته، اون موقع تصمیم گرفتن که برای دهه اول ماه محرم این 10 تا باب خوانده شود و از این روز به نام روزخانی است. و روزخانی نمایشه، یعنی تئاتر هنوز نیست. روزخان نه فقط استفاده می کند از صدای خود، از بدن خود استفاده می کند، یا حرف می زند یا عوض می خواند. این فاجعه کربلا را کوشش می کند که به مردم صحنه به صحنه نشان بدهد. جالب این است که اضافه به روزخانی دست گردانی بوده، و دست گردانی در ایران خیلی معروفه. هزاران سال قبل از اسلام دست گردانی در ایران وجود داشته و از اوایل زبان صفوی به بعد این دست گردانی مذهبی شده. و میدونیم که این روزخانی را یواش یواش از کتاب استفاده نمی کردن، یعنی همونطور مودن، ولی از خودشون یک چیزی اضافه کردن و این روزخانی به اوج رسیده.
یعنی اینطوری که شما میگید تعزیه اصلا در دنیای عرب، کشورهای عربی، هیچ ریشه ای نداشته.
هیچ ریشه ای نداشته و تعزیه به همون سبکی که ما در ایران این تعزیه را میشناسیم در قرن 18 به نظر من بعضی از استادان ایرانی خیال میکنن که اواخر زبان صفویه به وجود آمده. یعنی چی شده؟ من برای تعبیر چی لازم داریم؟ حرکت و لغت، نسخه یعنی تکست و موومنت، و همین درام که لغت یونانی هست همین معنی داره. و تکست همون روزخانی بود و موومنت حرکت همون دسته گردانی بود. به نظر من وسط قرن 18 میلادی وقتی که این دوتا وصل شدن یک پدیده‌ای به وجود آمده که به نام تعزیه خانی، و در کشورهای عرب نمایش وجود نداشت تا زمانی که از قرن 19 از اروپا وارد کشورهای عرب شده است.
عناصر این قضیه پیش از اسلام به چه شکلی بوده؟ چون مثلا در بعضی متون دیده شده به مراسمی تحت عنوان سیاوشون هم اشاره شده که از اون هم گرفته شده تعزیه.
البته هم سیاوش هم ادونیس تاموس، یعنی سیاوش از جای مرکزی که اونجا تمدن ایرانی بوده، و ادونیس تاموس از بین النهرین که امروز عراق است.
ممکنه کم توضیح بدین جریان این سیاوش و این ماجرا چه ارتباطی داشته؟
یعنی زندگی سیاوش و زندگی حضرت امام حسین شباهتی داشت. هر دوتاشون دنبال حق بودن، میخواستن درستی و حق را به وجود بیارن در میان مردم.
یعنی پیش از اسلام هم مراسم سیاوشون به همین شکل اجرا میشده؟
به همون شکل دستگردانی که مردمی که شرکت میکردن در این دسته لباس مخصوص میپوشیدن، همینطور که در دسته های ماه محرم و سفر در ایران از صفویه به بعد مردمانی که اونجا شرکت میکردن و هران میکنن لباسهای مخصوصی به تن دارن و این خیلی دراماتیک میشود.
یعنی سیاوش هم به همون اندازه مذهبی بوده و عناصر مثلا دین زرتشتی توی شخصیتش وجود داره؟
نه، از این لحاظ نمیشه مقایسه کرد با امام حسین، چون سیاوش بیشتر چیز فرهنگی هست.
آقای دکتر چلکوفسکی، شما میدونید که در اسلام کشیدن تصویر همینطوری که گفتیم یک مسئله خیلی مهمی هست و یک حرمتی در موردش مطرح است، به خصوص در مورد افراد مقدس، در حالی که ما می‌بینیم در تعزیه خیلی وقت‌ها خود امام حسین هم چهرهش دیده میشه.
اگر این موضوع تصویر برای مذهب اسلام مهم باشه و تصویر نباید کشید و نباید نشان داد، اون وقت ما در این کشورهای اسلامی نباید تلویزیون داشته باشیم، نباید عکس داشته باشیم.
ولی به هر حال یک پارادوکسیه دیگه این وسط.
موضوع این است که اگر شما در ایران یا تخت جمشید برید یا همون کرمانشاه برید، اونجا خیلی از مجسمه که روسنگ کشیده شد اونجا وجود داره. یعنی قبل از آمدن اسلام به ایران این تمدن ایرانی خیلی غنی بود و مجسمه و نقاشی رول مهمی در اون تمدن بازی میکرد و اینو نتونستن به طور کلی از بین ببرن. نه، این مونده.
در هیچ جایی از دنیای شیعه دیدید که از زن در تعزیه استفاده بشه؟ چون که تا جایی که ما دیدیم بیشتر جاها مرد نقش زن رو بازی میکنه.
یعنی دوره قاجاریه که اوج تعزیه خانیم. چرا؟ اون موقع دسته های تعزیه وجود داشتن که زنانه بود، همه زن بودن و زن هم رول مرد بازی می کردن و کارگردانشون زن بودن. این چیزی برای ما تعجب آور نیست، چون که در قرون وسطا در اروپا همینطور بوده که رول زن مرد بازی می کرد.
خب پیتر چلکوفسکی بود یکی از مشهورترین اسلامشناسایی که روی قضیه تعزیه کار کرده و پژوهش‌های زیادی انجام داده. اما یک صحبتی شد اینجا در
قبل از برنامه، اینم فقط اشاره کنیم، قبل از مصاحبه میگفت فارسی من زنگ زده. آره. گفتیم درستش میکنیم، مجبورش که مجابش کردیم که با ما فارسی صحبت کنه.
آره زیادم زنگ زده نبود.
واقعا خیلی خوب صحبت میکرد.
سیاوشو
آره اشاره‌ای شد توی مصاحبه به مسئله سیاوش یا سیاوش. فکر کردیم که این نیاز داره یکم بازتر بشه. برخی معتقدند که این ماجرای تعزیه ریشه داره در ماجرای کشته شدن سیاوش که آقای چلکوفسکی هم بهش اشاره کرد. البته این کاملا یک تز هست و اصلا اثبات نشده.
و این مرسومای سنتی هم هست تحت عنوان سووشون که کتاب سیمین دانشور هم نوشته شده و
به این اشاره داره. درسته. پس بریم سراغ آقای دکتر
اسماعیل نوری علا
که ایشون هم اسلامشناس هست، هم منتقد ادبی بوده، تا ایشون برامون توضیح بده یکم درباره شخصیت سیاوش در اسطوره‌های ایرانی.
و همچنین ایشون فیلمی هم ساخته که بازسازی داستان رستم و اسفندیار بوده از شاهنامه.
دقیقاً، برای همین میتونه بهتر برامون درباره سیاوش توضیح بده.
داستان سیاوش یکی از کهن‌ترین اسطوره‌های ایرانیه که البته در شاهنامه به تفصیل آمده است و در واقع سیاوش اسطوره پاکی و نجابت و مظلومیت محسوب می‌شده است و زندگی او دو قسمت داره که قسمت اولش بسیار مشهوره، اما این سوگ سیاوش به قسمت دوم زندگیش مربوط شده. قسمت اولش این بوده که پدر سیاوش کیخسرو از سلسله پیشدادیان زنی داشته به نام فرنگیس که نامادری سیاوش محسوب می‌شده و درست این اون داستانی که بعداً در اسلام هم به عنوان داستان یوسف آمده است درست از این گرفته شده. یعنی فرنگیس عاشق سیاوش میشه و میخواد از او کام دل بگیره و او قبول نمیکنه و او میره به شوهرش شکایت میکنه، لباس حتی چیز رو پاره میکنه سیاوش رو و سیاوش رو محاکمه میکنن و بالاخره رأی میدن که باید آتشی بیافروزند و او اگر که از این آتش گذر کرد معلوم میشود که مظلوم است و بیگناه و او از آتش میگذره. یعنی گذر سیاوش از آتش خودش یکی از قسمت‌های مهم اندیشه اسطوره‌ای ایرانیه که هر کسی که متهم به چیزی میشه یک آزمایشی براش گذاشته میشه که از اون باید سرفراز بیرون بیاد. اما پس از این ماجرا و پس از اثبات بیگناهی او، خود او تشخیص میدهد که بهتر است از دوروبر پدرش و دربار دور بشه و میرود به جبهه جنگ بین ایران و تورانیان و اونجا به اونطور که فردوسی میگوید واقعا به حالت خودکشی در اونجا میجنگه و در اونجا کشته میشه. و خب دیگه از اون به بعد راجع به این که این چگونه کشته شد، با چه مظلومیتی دشمنان ریختن سرش و کشتنش و غیره، داستان ها ساخته شده و اینکه او رو چگونه این جنازه تکه پاره او رو شهر به شهر گردوندن و مردم پشت سرش گریه میکردن، به خودشون رو میزدند و غیره. و در این حال این افسانه که اونجایی که خون سیاوش بر روی زمین میریزه اولین گل لاله میروید، که بعدا این شده دیگه سمبل شهادت و مظلومیت رزمندگان راه آزادی یا هر چیز دیگری. این تیکه دومش هست که بعدا در طول تاریخ، تو 5-6 هزار سال تاریخ ایران و عرض کنم ایران بزرگ، یعنی قسمت خوارزم و بخارا و این حرفا، بسیار ریشه داشته و هر سال به یاد سیاوش عزاداری میکردند. و پس از این که تشیع به وسیله صفویه به ایران آمد، البته قبل از اون آل بویه در بغداد و بعد از صفویه، اینها سعی کردند که عزاداری برای امام حسین و یارانش رو با سنت‌های مربوط به سوگ سیاوش در هم ادغام بکنند. و به خصوص چون اینها تحت هدایت صفویه، تحت هدایت ونیزی‌هایی بودند که به ایران می‌آمدند، از اونجا متوجه پشن پلی بهش میگن در مورد مرگ عیسی و عزاداری مرگ عیسی و تشییع جنازه او، همه اونها رو با سوگ سیاوش با هم قاطی کردن و از دلش این تعزیه شیعی به وجود آمد.
خب اینم از توضیح آقای دکتر اسماعیل نوریالا درباره شخصیت سیاوش.
اما اخیراً هم یک فیلم مستندی ساخته شده که کارگردانش پرویز جاهده، که پرویز جاهد منتقد سینماییه و در لندن به سر میبره. اگه موافق باشی پیشه پرویز جاهد هم بریم ببینیم که اصلا این فیلم رو چجوری ساخته و آیا تونسته تمام اون زوایای ناگفته ماجرا رو که پیتر چلکوفسکی در موردش صحبت کرد، اسماعیل نوریالا اندکی بهش پرداخت، اینا رو تونسته تو فیلمش بیان کنه یا نه؟
دقیقا به نظرم میاد که هدفش این هست، یعنی یک نگاه غیر کلاسیک به ماجرای تعزیه.
To the category of performing arts. در واقع از رنسانس به این طرف، در واقع تمام یا اون چیزی که تو آسیاس و تو افریقاس و جاهای دیگه که متکی بر آینه، برای من یک مرحله ای از تکامل نمایش هم در این حال نمایش هم در این حال آین هم
ماه محرم روز جمعه روز عیش ما باشد.
اونچه که اینا میتونن باهاش مردم نگه دارن نه با مفهوم عاشورا، بلکه با جنبه نمایشیشه.
من شمر نیستم واقعا، اما در نقش زن بازی میکنم.
بسیاری از قصه های تعزیه واقعیت تاریخی نداره.
آقای جاهد چی شد اصلا رفتید سراغ این موضوع؟
ببینید خب تعزیه برای من از اول جالب بود، از همون زمان بچگیم که با مادرم و پدرم میرفتیم دیدن نمایش هایی که اجرا میشد و اون در واقع جدالی که بین اولیا و اشقیا بود و اون فرم اجرایی اونها و تمام اون داستانی که روایت میشد. خب اون موقع سینما اونقدر هنوز تو زندگی ما جا نداشت و بیشتر همین نمایش های خیابونی این فرصت رو داشتیم که به تماشاش بریم و اینا، برای من خیلی جالب بود. و بعد که خب من دانشجوی رشته تئاتر بودم در دانشگاه تهران و مطالعات زیادی روی تعزیه کردم و بعد تصمیم گرفتم که یک فیلمی درباره این نمایش جذاب و دراماتیک واقعا بسازم و اون هم تعزیه به روایت دیگر شد.
خب میتونید یه مقدار در مورد محتوای این فیلم بگید؟
فیلم در واقع یک بافت خیلی پیچیده‌ای داره. دو تا اجرای تعزیه هست که ما توی این فیلم میبینیم، یک اجرای تعزیه امام حسین و اجرای دیگه تعزیه حضرت عباس، ولی این دوتا جدا در واقع فیلم برداری شد در یک منطقه روستایی در منطقه شویلاشت استان مازندران نزدیک سمنان، که هر ساله من شنیدم که اونجا تعزیه به شکل‌های خیلی پرمیتیو و در واقع بومیش و سنتیش اجرا میشه و برای همین گروه فیلمبرداریمو برداشتم رفتم اونجا و این دوتا تعزیه رو که در روزهای تاسوعا و عاشورا اجرا میشد فیلمبرداری کردم و بعد تدوین کردم این دوتا تعزیه رو، هر کدوم نزدیک 4 ساعت شد. این فیلم ها رو در اختیار چند تا از کارشناسا گذاشتم و کارشناسا هم خیلی دقیق انتخاب شدن، یعنی آگاهانه انتخاب شدن. مثلا آقای بیضایی که با یک رویکرد اسطوره شناسانه به تعزیه نگاه میکرد، یا آقای جابر عناصری که استاد تعزیه در دانشگاه تهران بود، استاد خود من بود، خانم تقیان هم همینطور، ایشون هم از یک نگاه آکادمیک و خیلی کارشناسانه نمایشی به تعزیه نگاه کرد و یک مقدار هم دینی. و بعد آقای پیتر چلکوفسکی بود که خوشبختانه اون زمان در تهران بودن و من تونستم که ایشون هم باز از دید یک شرق شناس برای من نگاهش جالب بود. من این همه اینها رو در واقع انتخاب کردم و فیلم رو در اختیار اینا گذاشتم و اونا فیلم رو دیدن و بر اساس اون فیلم ها اومدن تحلیل کردن تزیه رو.
حالا خودتون بر صورت برداشتتون چی بود؟
ببینید متاسفانه در ایران علارغم این که تزیه خیلی اجرا میشه یا بر حال روش حرف زده میشه اینا، هیچ کدوم فیلمی که تزیه رو بررسی کرده باشه، ریشه هاشو شناسونده باشه، عناصر نمایشی و دراماتیکش رو کشف کرده باشه، متاسفانه وجود نداشت. و این فیلم خوبیش اینه و یکی از ویژگی‌هاش اینه که تونسته به این عناصر برای اولین بار توجه کنه. اون چیزی که در این فیلم مهمه اینه که تزیه به عنوان یک فرم نمایشی که میتونه قابلیت‌های مدرن رو داشته باشه، یعنی جنبه‌های خلاقانه‌اش اینقدر زیاده که برخی حتی مثل آقای بیضایی معتقدن که تونسته روی تئاتر پیک برشت هم تاثیر بذاره، یعنی فرم‌هایی که فرم‌های مثل فاصله گذاری توش وجود داره و این تونسته این دو تأثیر رو روی تئاتر غرب هم بذاره. اینا بررسی نشده بود.
این فیلم که در ایران نمایش داده نشده؟
چرا؟ این فیلم به مناسبت هایی در ایران نمایش داده شد، ولی خب میدونید که فیلم مستند متاسفانه جایی نداره در ایران. ضمن این که من این توضیح رو هم بدم که این فیلم رو من در ابتدا برای مرکز هنرهای نمایشی ساختم اون زمان، ولی متاسفانه به دلیل بحث هایی که در واقع تو این فیلم مطرح شد به خصوص از جانب آقای بیضایی مورد پسند مسئولین وقت قرار نگرفت و من در واقع انصراف دادم از این پروژه برای اونها دمون رو ساختم.
آقای جاد میخواین یه توضیح کوتاهی هم بدین که چه مسئله و چه مشکلی بود با مرکز هنرهای نمایشی
و مسئله حرفای آقای بیضایی؟
اون چیزی که خواسته در واقع مسئولین بود همون نگاه عامه هست به تزیه، که تزیه یک تئاتر مذهبیه و سنتیه و فقط داره واقعیت کربلا و داستان شهادت امام حسین و یارانش رو و جدال بین اشقیا و اولیا رو تعریف میکنه. خب از این زاویه بیضایی یا تزیه شناسای دیگه به موضوع نگاه نکردن، بلکه فراتر رفتن، ریشه های تاریخی و اسطوره‌ایشو در آوردن به شباهت های بین شخصیت های تزیه و شخصیت های شاهنامه مثل سیاوش و سیاوش خانی، مراسم سو و شون در ایران ارجاع دادن. این نوع زاویه نگاه مورد توجه و خواست مسئولین نبوده.
پس این نمایشی هم که میگید تو ایران داده شده، این نمایش خیلی محدود بوده احتمالاً و توی صدا و سیما و تلویزیون ملی که نبوده؟
مطلقاً این فیلم در تلویزیون ایران پخش نشد. ببینید شما هنوز تلویزیون ایران با نمایش تزیه، خود تزیه حتی مشکل داره اگه شما اینو بدونید. ببینید تزیه علارغم این اهمیت نمایشی و تاریخیش متاسفانه از سوی حکومت، مذهب و حتی روشنفکران برخورد خوبی باش نشده. در طول تاریخ ما دیدیم حکومت‌ها، چه حکومت شاه و چه حکومت فعلی، تکلیفش رو با تزیه نتونست روشن کنه. در دوره رضا شاه که تزیه ممنوع اعلام میشه به خاطر اینکه معتقدن که اصلا خرافاته. در مذهب هم از اون طرف علما و اخوندها هم باش مشکل دارن به خاطر اینکه میگن روایت‌هایی که در تزیه هست با روایت‌های تاریخی از دید اونها نمیخونه، شخصیت‌های تخیلی توش مثل درویش یا نمیدونم شاه هندی اینا وجود دارن که با روایت‌های شیعه همخوانی نداره. از اون طرف روشنفکرها هم فکر میکنن که تزیه خب یه چیز عقب مونده ایه و ارتجاییه و اصلا کاملا اونو ندیده میگیرن و همه اینها به نظر من باعث شده که تزیه نتونه رشد کنه در ایران.
پرویز جاهد بود، کارگردان و منتقد.
میرسیم به قسمت جذاب ایمیل ها و تلفن ها.
جذاب اندر... چرا میگی جذاب؟ من نمیفهمم. هر وقتم میگی جذاب،
شنونده برشون جذاب تره فکر کنم.
جدی؟
به جان خودم.
چه جالب. نمیدونم.
ولی خب واقعا اگه ما ایمیل هاشون رو محتواشون نمیخونیم نباید ناراحت بشیم.
نه، عذر میخوام. اگه هم یه وقتی که یکی جا میفته مثل همیشه ملیحه شکایت میکنه، من این دفعه دیگه بهتون ایمیل نمیزنم اگه نخوندی.
تهدیدمون
باور کن، به خاطر اینکه به دستمون نمیرسه.
خب از تلفن ها شروع کنیم اگر موافقی. مهرنوش از شیراز
که تشکر کرده از برنامه‌مون،
آرش از شهرکرد،
فرشاد هم از شهرکرد،
میلاد حسن نیا از اندیمشک
و عقیق خانم از شیراز.
میرسیم به ایمیل ها که تعدادشون بیشتره از تلفن ها. سهیل از فومن،
شنونده که اسمش رو نگفته و نوشته که همای و شجریان رو بیاریم توی برنامه‌مون.
لرد دنی،
صادق عباسی که گفتگو با مرجان خواسته،
جعفر ملقب به کندلوس.
ملقب به کندلوس ها؟
آره.
چه جالب.
از برنامه هفته پیش تشکر کرده،
کار خوبی کرده، مرسی. مهدی ریاهی،
پرستو که باز گفته برنامه هفته پیش جالب بود، فقط یه چیز کم داشت، مصاحبه با داریوش.
آریه لورا در مورد پیشنهاداتش گفته ما حتما اهمیت میدیم و واقعا سعیمون برای این هست که اجرا کنیم در اسرع وقت و مطمئن باشید که برامون مهمه مطلبی که برامون می‌نویسین.
آره در ضمن گفته برنامه هفته پیش خوب بود ولی داغ نبود.
اینجا که داغه الان.
خب. رضا حسینی از دلیجان عراق،
محمد از تالش،
لادن که عاشق لیلا فروهر و فریبا فروهر،
بهزاد که از طرف خودش و دوستاش احسان، امین، پویا و رضا از تبریز ایمیل زده،
از تکرار مصاحبه با لیلا تشکر کردن. محسن از دامغان
گفته صدا شبیه بهزاد بلور هست که توی بی بی سی برنامه اجرا میکنه. و آیا محمد رضا کچله؟ من کچلم؟
این چه حرفی آخه بهزاد جزده؟
این میدی یعنی چی؟ یعنی که هم تو کچلی هم من کچلم.
دقیقا
چون بهزاد بلور کچله.
یعنی به هر دوتای ما گفتی کچل.
با عرض شرمندگی ما هر دوتامون چنان
مو داریم
که از موهای سرمون بعد از سلمونی بالش درست میکنیم. خب
رضا 22 ساله از قزوین هم از برنامه هفته پیش تشکر کرده. مهسا
و مهداد از کرمانشاه
گفته به دوست دخترش
بگیم خیلی دوستش داره. کی بود اسمش؟ نسیم.
آره دقیقا. آره. مرجان برای ما ایمیل زده.
و آخرین شنونده که اسمشو ننوشته ولی آدرس ایمیلش هست، بلو آتیش، آتیش آبی، گفته من تو رو اینقدر اذیت نکنم. خب حتما حقشه که من اذیتش میکنم. برنامه امروز
هم...
و از برنامه هفته پیشم خوشش نیومده. به هر صورت خیلی ممنون که با ما تماس گرفتید. حتما به این کار ادامه بدید، به ما ایمیل بزنید به آدرس jawanan@radiofarda.com
و 2420221124141 شماره پیامگیر نگاه تازه است.